بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی بشیر رحمته و نذیر نقمته و امین وحیه و خاتم رسوله ابو القاسم مصطفی محمد. المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی العالمین الحجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. فصل سوم خطبه اول نهج البلاغه پیرامون قدرت خدا دلائل قدرت خدا و امتیاز قدرت خدا با سایر قدرت‌ها شعب همین فصل بود. اولین شعبش این بود که اصلا خدا نیازی به ابزار، آلات و اسباب نداره، لذا باید متوجه باشید قدرت خدا از هر جهت ممتازه. شعبه دوم بحث ما امشب اینه که شما میخواید قدرت خدا را ببینید، حرکت باد را نگاه کنید. نشر الرياح برحمته، به سبب رحمت خودش باد رو به حرکت در آورد. از اینجا متوجه میشید که قادر متعال کیست، ولذا به خودتون اجازه ندید که در باره خدا شبهه کنید، انکار آیات خدا کنید و به جنگ برنامه های خدا برید. به خودتون این اجازه رو ندید. من برای شرح این عبارت، یعنی نشر ریاه به رحمته، مطالبی رو عرض می کنم که به نظرم جوانهای ارزشمند دبیرستانها و دانشگاهها توجه به این مطالب کنن یقیناً می رسن، خودشون رو می تونن از مشکلات زمان به هر طریق شایسته نجات بده. نشر در برابر تیه. اگر باد ساکن و ساکت باشه بهش میگن تی، اما اگر باد حرکت کند بهش میگن منشور. قرآن هم در این زمینه آیاتی داده، مثلا در سوره مرسلات آیه 3 داره که و ناشرات نشرا. یعنی چه و ناشرات نشرا؟ یعنی بادهایی هستن که ابرها را حمل می کنن و به کلیه نقاط جهان می برن. گرچه عده این ناشرات رو فرشتگان گرفتن، ولی اکثر مفسرین گفتن ناشرات همین بادها هستند. نشرات خدا به حرکت در آورد تا اینکه ابرها را به نقطه نقطه جهان برسد. بعد یک کلمه برحمتهی داره. کلمه برحمتهی اشاره به این است که بادها دو قسمه، یک باد رحمت و جرین بهم بریهن طیبه، نسیم خنکی را برای مؤمنین می فرستم که از این نسیم خنک لذت ببرن. دوم بادهای عذاب. بادهای عذاب تعبیر می شود به باد سرسر، انشاءالله بحث می کنن. عجیب این است که خود قرآن بین ریاه و ریح فرق گذاشت. ریاه فقط بادهای رحمته، اما ریح اهم از باد رحمت و باد عذاب. استعمال و کاربرد این واژه ها انسان را از نظر منطق و عقل به خدا نزدیک میکنه. این شرح عبارت بود و نشر ریاه به رحمته، هم نشره شرح داده شد، هم رحمتهی شرح داده شد و هم ریاه. لکن عرضم اینه که میخوام رسالت باده ها رو بررسی کنم. در نظام تکوین مثل نظام تشریع خداوند رسولانی فرستاد، همون دوری که پیغمبر آمد قرآن بر ما آورد، در جهان تکوین هم رسولانی هستند که سیر تکوینی و مسیر تکوینی ما را هدایت میکنند. یکی از رسولان الهی بادهاست. برای بادها چندین رسالت در قرآن آمده است. اولین رسالت تلقیح و باردار کردن ابرها و گیاهانه. و ارسلنا الرياح لواقح، ما ریاه یعنی باده ها را برای تلقیح فرستادیم. آیه مطلقه، یعنی هم برای تلقیح ابرها و هم برای تلقیح گیاهان. اگر باد نبود آب دریا بخار نمی کرد، تبدیل به ابر بارانزا نمی شد. رسالت باد این است که به آب بوزد و آب را به موج تبدیل کند، از لابلای این موج تبخیر ایجاد شود، وقتی تبخیر ایجاد شد تبدیل به ابر بشه، بعد دوباره خود این باد که ابر را بارور کرد حرکت بده به نقاطی که سرزمین خشک است، اون نقاط را تشنه را سرزمین تشنه را سیراب کن. علاوه بر این که کارش لقاح و تلقیح گیاهانه. من در کرمان دیدم اینا که درخت پسته میکارن، سالیان سال در 12 سال تبلیغ میرفتم و با مردم آشنا شدم، کشاورزان، دیدم اینا هر چند درختی که نهالی که میکارن یه نهالی وسط میکارن جدای از این خط نهالها. عرض کردم این نهال وسط جدای از اینا چیه؟ گفت اون نهالها ماده هن. این نره، کار این نر اینه که گرده تولید میکنه، باد میاد به این درخت نر پسته تکون میده و تمام گرده هاشو میپاشه تو بدن ماده ها. اون وقت این ماده ها آبستن میشن، پسته میدن. و ارسل نر ریاح لواقب، برام جالب بود. قرآن تأیید میکنه امروز اگر میبینید یه نقطه ای از تهران گیاهه، تعجب میکنی این گیاه تو تهران چیکار میکنه؟ عزیز من باد آورده، بی توجهی. مثلا یه خاری رو انسان توی طبیعتهای خوش میبینن، اما گاهی وقتا همین خار رو میبینید که تو مازندران هم میبینید، اونجا که نرمه، رطوبتیه، بعد متوجه میشیم که تخم و گرده او رو باد آورده، از زاهدان حرکت داده آورده به سمت شما. هرسن نلویاخ الواقعه. من یه نکته کوچیکی عرض کنم، اون نکته کوچیکی اینه که حاشیه دو دقیقه‌ای برم. در قرآن دارد که هرگز این تلقی یعنی رسیدن نر به ماده بر اساس خلاف نظام طبیعت نیست، بر اساس نظم طبیعته. مثلا یعنی چه؟ یعنی هیچ وقت گرده نر به نر نمیرسه، گرده نر حتما به ماده میرسه. حالا متوجه شدید در نظام طبیعت تلقی بر اساس همون نظام خاص طبیعی انجام میشه. متاسفانه حق داره قرآن بگوید که انسان از خر هم پایین تره، بل هم ازل اولئک کل انعام بل هم ازل، برای خاطر اینکه نرها به نرها وصل میشن، ماده ها به ماده ها وصل میشن. من در یک آکادمی علمی بودم، از من سوال کردن که آکادمی علمی غربی بود، از من پرسیدن که چرا شما لغات رو حرام میدونید و همجنس‌بازی رو حرام میدونید؟ عرض کردم که برای خاطر اینکه قطع نسله، نسل قطع میشه. یه دانشجوی دیگه بلند شد گفت آقا حرف درستیه، ولی خب ما هم ازدواج با خانم ها میکنیم هم همجنس‌بازی داریم، اون وقت دیگه قطع نسلی به وجود نمیاد. عرض کردم که قرآن میگه که این حرکت شما برخلاف نظم طبیعی است. بله، گفتم هیچ وقت شد که گرده گیاه نر به نر برسه؟ رشد چیه؟ گوری از رشدن گیاه شناسی است. گفتم میرسه؟ گفت نه. گفتم گرده گیاه نر به ماده میرسه. اون وقت انسانی که ادعای عقل میکند، اندیشه میکند، پستر از چیه؟ گیاه. پایینتر از یک درخته. آیه رو که من براش خوندم اونقدر فریاد زد که جالب بود برام. گفت من این آیه رو میخوام. ورسن نر ریاح الواقه. خیلی جالب. این تو سوره حجرات آیه 22. یعنی امروز جهان معاصر داره خلاف نظم طبیعی عمل میکنه. جدا نظم میکنن. شما حساب بکنید در کشور خارج من دیدم مردها پوشیدن، عیب میدونن که اگر کراوات نزنن لباس پوشیده و شلوار و بلند و کت و ولی خانماشون برهنه، در واقع خلاف نظم جهانی است. چرا؟ چون دقیقا عقل خانم رو خریدن، برای بهره برداری و استمتاع خودشون استفاده کردن، به نام آزادی خانم رو بازی کردن، بازی دادن. لذا به بازی خورده های تهران عرض می کنم این بحث من رو گوش بدید، من خادم همه شما هم، گول نخورید، عقلتون تعطیل شد، عقل رو بستید. جسارت نیست. من میخوام بگم که خلاف علم و درایت حرکت کردید، چون آنچه که برخلاف سازمان هستی عمل می کند بی‌عقل است. سازمان هستی بشر فراتر از سازمان هستی درختان و گیاهانه. خدا برای درختان و گیاهان اجازه نمی داد همجنسبازی رو، وقت برای گزانی که عاقل اندیشمندن برای اینها اجازه میده؟ فکر کنید. در کتاب وسرودیشیه چهور آمولیس گوه آقا امیر المومنی نشسته بود، دیدن که دو نفر یک مردی رو میکشونن میارن. آقا فرمود که چرا اینجا میکشیدش؟ یه هی نمیخواد بیاد. گفتن آقا این مولای خود رو کشت، این برده است، مولاش رو کشت، اومدیم به شما حاکم تحویل بدی، قصاص باید بشه. بالاخره آوردن جلو آقا امیرالمومنین. آقا فرمود که تو برده ای؟ گفت بله. گفت مولات رو کشتی؟ گفت بله. گفت سکلت گفت مک مادرت به ازاد بشینه، اگه بار دوم بگی من میدونی ولیم، ولی اگه برای بار دوم بگید اعدامت میکنن، اقرار نکن. بار دوم بهش گفت مولات کشتی؟ گفت بله آقا. آقا فرمود اینی که بار دوم داره اقرار میکنه و من ولایتمو بهش عرضه کردم، معلوم یه حکمتی داره، مولاشو کشت. گفت چرا کشتی؟ با اینکه وجب القتل، اما چرا کشتی؟ قتل بر تو واجبه، من باید تو رو بکشم، ولی سوال من اینه که قبل از کشتن چرا کشتی اینو؟ برگشت گفت آقا مولای من با من لواط کرد، باید همجنسبازی کرد. گفت بله. آقا فرمود کجا دفنش کردی؟ گفت تو قبرستان فلان. فرمودن که پشید بریم صحابه، همه بلند شدن کجا بریم؟ گفت میرن سر قبر رو باز میکنن، اگر ایشون تو اون قبر باشه تو رو اعدام میکنن، اگه این تو قبر نباشه از تو میگذرن. مردم گفتن چرا؟ چرا ازش میگذری اگه تو قبر نباشه؟ خودش که اعتراف کرد. گفت برای خاطر این که من از پیغمبر شنیدم امت ما اگه لباس کنن و بمیرن تو قبرستان مسلمان ها دفنشون کنن، ملائکه نقاله میان جنازه‌شون رو میگیرن میبرن توی قبرستان لوط. و این حرفش درسته، او لباس کرده بود. باش آمدن در کتاب وسائل شیعه هست، تو کتاب اجتهادی ماست، استنباطی ماست. آمد سر قبر رو باز کرد، دید که نیست، مولا نیست. آقا چند بار گفت آه آه الله اکبر الله اکبر، نابود کرد خودش، نابود کرد خودش. ارسلنا الرياح لواقي، من شما رو دوست دارم، این مباحثه رو گذاشتم برای خاطر این که شما فریب نخورید تو این جامعه شلوغ. دین را دقیق بشناسید، تو دانشگاه ها دقیق جواب بدید، استدلالی جواب بدید، قشنگ برهان داشته باشید. بچه ها الان زمان برهانتونه. من مخالف هیئت ها نیستم، خیلی دوست دارم شما میدونید من خودم علی اشکم، اما بچه هامون خالی میشن از برهان، دستشون برهان نیست. دلائل باید داشته باشید، با دلائل بجنگید. سرود شما جوانهای حزب‌اللهی امروز علمه. وقتی این آیه ارسلنا الرياح لواقح رو حفظ باشید، بعد نظام طبیعی رو تشریح کنی، قشنگ میتونی تو دهنی بزنی به همجنس بازو بگی به خاطر اینه. باور میکنید دوستان عزیزم؟ این مأموریت، مأموریت دوم باد اینه که عذاب را می آورد، مانند بادهای سرسر و عقیم که 7 شب و 8 روز بر قوم عاد نازل شدند، زندگی آنها را به باد تباهی برد. سوره مبارکه حاقه آیات 6 و 7 را مراجعه کنید، یا زاریات آیه 41 رو. 3. بادهایی که ابرهای سنگین باران را به دوش می کشند و به شهرها و بلاد و کوها و منطقه های مرده و خالی از گیاهان می برند و به صورت قطرات ملایم بر سطح زمین تشنه می نشینند و اون سرزمین مرده را کانون فعالی از زندگی و باغهای میوه بدل می سازند. و هو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد میت فانزلنا به الماء فاخرجنا به من کل الثمرات. سوره اعراف آیه 57. این کار باد، رسالت باد چه رسالت قوی است. دوستان این بحث نهج البلاغه رو تا اول ماه رمضان برای شما دارم، اما 30 شب ماه رمضان از الان تبلیغات بکنید. پارسال برزخ رو بحث کردم، امسال تمثلاتشون، تمثلات خیلی گریه‌آور میسوزونه آدم. الان دارم آماده میکنم، بیچاره میکنه آدم، ای کاش این بیجابا بیان نشونشون میدن، نه اینکه غیبی ها، نه علمی نشونشون میدم. همین الان توی جهنمید. در روایت دارد که در آیه قرآنه، زنهای بیهجاب فردای قیامت لباسشون آتیشه، لباسشون. خدا دوستتون داری، ما میترسیم، نمیتونید با جنگ خدا برید. دخترای من، بچهای من، بنده از دنیا یک قرار ندارم، میتونم نصیحت میکنم؟ آقا جان من بی خود نمیام تهران. پیشب اون پزشکی عراق بودم، دیشب کاشان بودم، الان اینجا هم، فردا شب اون برای منطقه تهرانم. خب میخوام عمرم رو بذارم تو این راه، دوست هم اصلاح بشنم. آقا کار داریم، آقا چند روز قبل من آمازو رهبری تو جلسه آقا جان فرمودن که بیشتر فعالیت کنیم، فن فن دارن برهنه میکنن همه. کار داریم جدا. دخترهای خودمون و دخترخاله هامون، پامیلای خودمون، حالا ما دور که نمیریم، بستگان خودمون. اینه که وقتی باد این رسالت داره، تو رسالت نداری؟ تو یه نمیتونی معنویت رو ببری؟ شما جوان رو نمیتونید؟ مگه با زور میشه؟ با زدن که نمیشه که، باید با فرهنگ که. جلسات گذاشت، حرف زد، صحبت کرد. من این شباشون شبایی خود کوتاه دای کومل نمی کنم که دور نشه، چون من میدونی که رفقا میدونن هیئتیا خیلی اهل برنامه هم منظم هم. اونجا که وقت دارم یه برنامه اجرا میکنم، ندارم همینطور، چون قائلم به این که مردم رو نباید زیاد معطل کرد. مردم که یه دفعه نمیشه مسلمونشون کرد. آقا جون من، عزیز دل من، بریم تو این فضا.
ابوبکر ابن عیاش میگوید هیچ قطره ای از فضا به زمین نمیریزه مگه چهار عامل در اون کار میکنه. یک، باد سبا. باد سبا اول میاد ابر را هیجانی میکند. دو، باد شمال. باد شمال میاد ابرها را جمع‌آوری میکند. سه، باد جنوب. باد جنوب میاد ابرها را خدمت واسه برای باریدن آماده میکنه. تخت دونه دونه ای نگاه میکنه این چی جوری جدا میشه. خدا خودش میدونه چی جوری این جدا میشه. این تو علم نجوم ماست چطور جدا میشه. آباها قفه قفه چی جوری میشه این ابره که چطور تخلیه دیده میاد تون تون تون. میدونی که خدمت به صورت تجافی میاد، نه به صورت توالی، یعنی یکی میاد فرق میشه یکی دیگه میاد. تجافی اینه، یعنی مرتب خدمت تجافی. اون یکی اون بالایی عجب عقلی داره ها، اون یکی آماده عقلش ببینی دقیقا آماده است، نگاه بکنه ببینه اون یکی اومده یا نه، اون یکی رفت اون میاد جدا میشه. در دهکده ورمون آمریکا یکی از اساتید بزرگ اسمش هم هست، خدمت ورمون خیلی سرده یخبندانه، این دوربین گذاشته عکس گرفته، عکس گرفته دوربین گذاشته 40,000 برف رو عکس گرفت، دید تمام برف ها زاویه قائمه دارن، همه 40,000 برف ها زاویه قائمه دارن. ایمان آورد. حالا وقتی من متن رسالهش رو میارم براتون میخونم، ایمان آورد، اسلام آورد. بعد هیچ برقی شبیه برق دیگه نیست. باران رو که عکس بگیرید، باران هیچ گونه زاویه نداره، خالی از زاویه است، اصلا تو زاویه عکس نمیاد. چرا؟ مگه میشه بی زاویه؟ میگم اصلا عجیبه. ابو عیاش میگه که یک باد دیگه داریم، باد چهارم، باد دبور. باد دبور چه بادیه؟ اون میاد دونه دونه بارونایی که از ابر جدا میشه دونه دونه اینا رو پراکنده میکنه، هر چی جای خودشه. بعد امام صادق علیه السلام میفرماید این چهار تا باد که اسمشو بردی اینا چهار تا ملائکه هم اسمای فرشته ها هم. بعد همه باده ها از کجا میاد؟ میگه همه باده ها، امام صادق میگه همه باده ها از رکن شمالی، از رکن شامی قبله میاد، یعنی هر کدوم از فرشته ها میرن بالای کعبه بالش رو تکون میدن میشه یک بار. آخه امام صادق علکی نمیگه، چرا؟ چون قرآن میگه فالمدبرات امرا، فالمدبرات امرا یعنی چه؟ یعنی هر کدوم از فرشته تدبیر جهان رو خدا به اینها داده، اینا تدبیر ابرها میکنن، ابرها رو تدبیر میکنن. منهاج البراءه جلد 1 صفحه 312، الکشف و البیان جلد 4 صفحه 242. تونتون میخورم چون این به خاطر اینکه آیین اهل رفقا علمای بزرگوار تو سایت ضبط میکنن لایک گیرن دادن که آقا تو به خدا آدرس بده ما دیگه حوصله چرخیدن نداره. گفتم خب باشه تونتون آدرساشو میگم. خدمت عرض کنم یه خدا رو شکر خیلی خوشحال کردن امروز آمار به من دادن بین 700 الی 1000 دانلود داریم، خیلی خوشحال کننده بود برام. گفتم زایه نمیشه مخلا.
هستن ادهی واقعا خدمت رو از این دارن کار میکنن. یکی از اینه که خیلی غربی مسلک بود، اینه با من دفتر من دید به خاطر اون بحث قبلی نهج البلاغه که من تا حالا نماز نمیخوندم، رفتم تو سایت میچرخیدم این بحث عنوانی که زده بودی، رفتم تو عنوان عجب ما پرتیم، به زیرش من دفتر از سایت بیده کرد، گفتم خب بنویس، حالا بناست که تو سایت مفصل بنویسه چرا چیزا بودن، بنا بود این هفته بیاد، حالا اگه من بهش میگم این هفته بیاد، خیلی مرد متواضعی هم هست، خیلی متواضع، حدود 42 سال سنشه، گفت من استادم، استاد دانشگاه. برام جالبه اصلا دیدارهایی که ما داریم همین امروز دیگه، خیلی آقا جون آمادگی هست، آمادگی خیلی هست، اگه بچه ها منو کمک کنن از عواد علمی بیان خدمت یه جایی به من بدن کمک کنن، خیلی ها جمع میکنیم، نمیدونن، خیلی جهله، قرآن میگه عمل سوه به جهالته، از روی جهله اینا اینجوری میکنن، نمیدونن، نادانن، جاهلن. حالا ببینید امام صادق علیه السلام میفرماید، حالا امام صادق تو همین کتابی که من آدرس دادم علما هشت حدیثه، برن تو این کتاب خیلی قشنگه، این کتاب استاد نویسندهش استاد علامه حسنزاده آملیه، علامه حسنزاده آملی پیش ایشون درس خوند، بعد این استاد بزرگوار تا جلد 11 رو نوشت، ببین اینجوری درس بخونی، شما میگید ما با هی میگید آقا ما میخوام عارف بشیم، اگه بردید اینجوری عارف بشید، تا جلد 11 رو نوشت مرد به رحمت خدا رفیع استاد علامه خویی، بقیه جلد تا 21 رو بقیه جلد علامه حسنزاده ادامه داد، سن چند سال بود؟ 30 سالش نبود، با قلم عربی اصلا مو نمیزنه مثل قلم استادشه، چنان پیش استاد درس خوند که بقیه اش ادامه داد، خیلی عجیبه تو این سن. دو حوزه علم و تقوا باید با هم پرواز کنه. نمیدونم تحافظ منو گوش کردید، اصفهان بحث کردم، تحافظ گوش کردنیه، تحافظ مال از زهراست، الله اکبر. ببینید تحافظ الفراش، من براتون بگم، شما پروانه ها رو دیدید که پروانه ها عمدتا دور نوره ها و آتیش ها میگردن، دیدید تا یه آتیش میبینن ها میرن میگردن، بیچاره انقدر دور میزنن آخرش هم میفتن توی آتیش. الله اکبر، زهرای مرضیه فرمود، فرمود بابام فرمود دور آخر الزمان امت من انقدر دور آتیش میگردن آخرش میفتن توی آتیش. یه تحافتونه که تحافت الفراح، مثلا دیگه دیدی بچه ها که انقدر دور وایبرها و همسال دیگه چرخیدن دور ماهواره ها آخرش هم افتادن توش. فرمود به اینا بگید دور این آتیش ها نگردید، دورش میگردی آخرش میفتی توش، آخرش هم میسوزی، خودت میسوزی. فرزندان خوب من، هفته آینده شب جمعه لیلت و رقایبه، بچه ها اعمال لیلت و رقایب و هفته آینده اینجا اجرا میکنیم، خب اون روز روزه بگیرید، بچه هم افطاری تنظیم میکنن، هر تعداد جمعیت بیان خدا میرسون، خدا میرسون. ما با دست خالی اینجا شروع کردیم، گدا هم نشدیم، خدا رسول، من معتقدم، این قضیه رو معتقدم، خدا شاهد، در این در خونه آدم گدا نمیشه، در خونه فاطمه اهل بیت، به خدا در خونه مولا امیر المومنی، در خونه رجب، ماه رجب یکی داشت گدایی میکرد دم حرم، آقا رسول خدا رسید گفت الان وقتی گدایی نیست که، گفت مگه چی آقا؟ فرمود امروز ماه رجبه، گدایی نکنید، فقط بگید خدا، خدا میده، دوشنبه اول ماه رجب، پنجشنبه اول هفته میشه ماه رجب، میشه لذت الاقوال. حالا رفقا میخوان اعلام کنن، اشکال نداره با گستردگی یه شب لذت الاقوال رو با هم باشی. من بعد احیا دارم کاشان، بعد دارم که احیای کاشان، اون احیای عظیمی دارم هر ساله هست. اول خواستم اینجا بگیرم، بعد دیدم اونا بندگان خدا میگن آقا یعنی کار ما رو تحفیل نکن. گفتم خب باش، بعد از اینجا برم احیا اونها، برسم تا اونجا خدمت اینجا هستم تا ده پا شما، ده یازده هستم از سر شب، چون برنامه میدونیم ما بین دو نماز مغرب و عشا هستش دیگه نمازها. اول رفقا یه افطار مختصر به شما میدی که جانی داشته باشید برای عبادت، بعد هم ایشالله صحبت میکنم به حدی که بریم تو حالات معنوی، صحبت من کمتر میکنم، یه دعای کمیلی شب لیلت و رقایم بخواد. مثلا مشتبه میگو مادرم فاطمه کاسه آب و دست میگیره میامد تو چشامو میزد میگو پسرم بیداشی بابا مگه چیه؟ امشب شب قتله، امشب شب لیلت و رقایبه، امشب شب چیه؟ این بچه هاش اینجوری بیدار میکن. معرفت به عمله. حالا رفقا اطلاع رسانی میکنن، دوستان متدینی رفقا همه دوست دارن اینا بچه گلهشون اینه که میگن به ما نمیگه آقا، ما شما دیگه بگید دیگه به رفقا، برن گله میکنن آقا ما اون شب محروم موندیم چرا عجله کردیم. خدمت رو عرض کنم که اشکالی نداره، از قبل از مغرب باید اینجا حضور داشته باشیم که بتونیم همراه با نماز این برنامه. اول از اونی که گفتن یه مختصر بچه روزه دارن، توی تبلیغاتتون هم حتما ذکر کنید روزه رو، روزه از آداب لیلت الرقایبه. آقا جان من بریم توی این فضا لاغل جمعی سالم بمونی، شما رو آماده کنم تا ماه رمضان کنار این فیلم های خیالی علکی نشینید. بابا شب ماه رمضان شب مناجات ماه، تو کل ما یه ماه رمضان داریم که باید دعای افتتاح بخونیم، باید دعای ابو حمزه سامانی بخونیم، این ماه رمضان ما رو مشغول کردن کنار فیلم های خیالی. به کی بگیم؟ البته اونا مقصر نیستن، ما خودمون مقصریم، خودمون از اینا خواستیم، اینقدر معرفتمون پایینه، شناختمون پایینه. جدی میگم معرفت ها پایین اومده، همه میگن عصر تمدنه، عصر فضافریماست، عصر تکنولوژیه، عصر تکنولوژیه. خب بگو ببینم عزیز دل من عقل چقدر رفت بالا. آقا 100 سال قبل سرقت بیشتر بود یا حالا؟ ها؟ بگو حالا. 100 سال قبل زنا بیشتر بود یا حالا؟ بگو حالا. 100 سال قبل قتل و خودکشی بیشتر بود یا حالا؟ بگو حالا. کجا عقل بالا رفت؟ عقلی بالا نرفت. صد سال قبل عمر مردم بیشتر بود یا حالا؟ برعکس شد. صد سال قبل، صد سال قبل برکت بیشتر بود یا حالا؟ صد سال قبل، صد سال قبل ایمان بیشتر بود یا حالا؟ صد سال قبل. مرحوم آیت الله عثمان نجفی مرشی طرف خمس رو بهش داد، استادای ما میگفتن، میگفت که چنان آقای مرشی نجفی زد به گریه که تمام این علما که نشسته بودن تعجب کردن، مات زده شدن. آقا که گریهاش کرده بودش برگشت گفت آقا چی شد؟ گفت چی شد چه؟ این آقایی که آمد خمس داد به من، دستم رو بوسید، دستم رو بوسید، این به من میگه آقا آقا تو رو به خود از دستم بگیر، از دستم بگیر، داره من رو شهوت وسوسه میکنه که پول بهت ندم. آقا آقا بگی از دستم. گفتم من دستش نگاه کردم دیدم که دستش پینه بسته. خدایا این پولی که با این دست پینه بسته با من خمس آورده من به کی بدم؟ تکلیف از دوش خودش برداشت منو گرفتار کرد. اینجور وابسته بودم. انقدر از تکنولوژی علم گفتی کو؟ کجاست؟
فقط یک ابزار و تحصیل آورده، غیر از ابزار چیزی نیاورد. غیر از ابزار چیزی نیاورد. فقط تو این هفته، فقط تو این هفته الله اکبر چی بگم آجون من؟ چقدر مراجعات طلاق داشتم.
آقا دت پزشکن دارم ازدواج کردن. میگم شما دیگه چرا؟ شما دیگه چرا؟ برای چی امضا میکنید طلاقو؟ شما که علمتون بالایه که تو دانشگاه هم دیگه رو پیدا کردید. قصه خوردم اینو تا دیدم. شما چرا؟ قاضی از قضات بود پرونده ایشون، زنگ زد به من حاج آقا یک موردی هستش پزشکن هر دو دلم نمیاد بیاد پیش شما. آمدم پیش من. شما چرا؟ هر کاری کردم نتونستم. علم اگه بالا نرفت و اگه علم بالا رفت پس چرا نمیتونی یه خانواده رو اداره کنی؟ میدونی چرا؟ بگو آقا. تقوا نیست، گناه زیاد شده. امام رضا علیه السلام فرمود هر وقت دیدید که طلاق زیاده، مرگومیر زیاده، بدونی گناه زیاده. گناه زیاد شد. امام رضا ما درست گفت. امام رضا خطا نمیده حرفش. حسیت زیاده، گناه زیاده.
فرمود ازا کسر القلب کسر الذنوب.
بله،
خودتون رو آماده کنید بچه ها برای ماه رجب. اگه میتونید چلتون رو شروع کنید از اول ماه رجب، اربعینتون رو شروع کنید. اربعین ساده بگیرید، تو عرفان اهل بیت بنده هستی دیگه، من توضیح نمیدم، همون جل اول دیگه. اربعین رو شروع کنید. خانم ها بچه ها اینجا رو انشاءالله پایگاه فرهنگی عظیمی درست کنی. فقط رابطه علمی و اهل بیتی، این دوتا باید با هم باشه. این دوتا با هم باید باشه. اهل بیت ما میدونیم مناجات با ما یاد دادن، اهل بیت ما استدلال توحید با ما یاد دادن، اهل بیت ما تمام ابعاد علمی رو با ما یاد دادن. خب علم اهل بیت چرا از بین بره؟ حیف نیست بچه ها؟ عزیزان من، به هیچ وجه لباس غربی را بوشید، به هیچ وجه خودتون را به آرایش به لباس های غربی ندید. من حساس نیستم ولی به هیچ وجه حداقل مو رو صورت بذارید، نگذارید دیگران شما رو بازی بدن. دین ما مثل روز روشنه. نگذارید لباس منزلتون رو عوض کنن. پدر عیبه جلوی بچهش خدمت رو از با لباس جلف باشه، بده. شخصیت و ابهت پدر رو نشکنی. مادر عیبه، اون تو اتاق خودتون باشی. اینا چیزهاییست که پیغمبر فرمود سنن النبی رو عمل کنید. دونه دونه سنن النبی رو عمل کنید، عمل کنید. اونایی که عمل نکردن دارن طلاق میگیرن، جدا میشن، زندگی ها بیچاره شده. چی میگم؟ هیچ عصبی نشید. خب این توی ایام دیده بازودا میدیدن دیگه، ای نگاش بگم چرا تو عصبی میشن اینا؟ تحجیم میکنم خواهرها به من میگن آقا تو چه نمیشی؟ بابا حسن میشه ای آقا چیزی نگفت این که چه اینجوری میکنی؟ همه به خاطر اینکه تقوا نیست. تقوا آدم آرام میکنه. ورزن سکینت فی قلوب مؤمنین، سکینت میاده. اگه دیدی نماز شب خونی عصبی میشی معلومه که نماز شب نمید. اگه نماز شب خون از بیا دیدی آقا جون خوش و بدی رو بیا میگی معلومه نه هنوز تربیت نشدم. بابا من تو کتاب خونده بودم چند بار از خانم آقای بهجت سوال کرد که آقای بهجت عصبی میشه؟ گفت ابدا.
گفت تو این 70 سال زندگی با ایشون اصلا می نشد گفت ابدا. معنویت اینقدر آدم رو جلوه میده، زیبا میکنه معنویت. بگم شما اصلا نمیتونید تحمل کنید، همه شونو من میشناسم، همه شونو میشناسم، علاقه داری. سلمان میگه، در روایت داره سلمان میگه، میگه وقتی که رفتم شبی که از تعمیر داشت خانم قوس میداد، دیدم صدای گریه امیرالمومنین بلند شد، گفتم آقا جان آرام، بچه ها دست آستینشون تو دهنشون گذاشتن که صداشون بیرون نره، تو آروم گریه کن. جمله ای که گفت چی گفت؟ همه اون جمله رو میگن، جمله اولش این نقل نمیکنه، جمله اولش این بود، گفت سلمان جان چرا گریه نکنم برای خانومی که یک بار منو ناراحت نکرد، یک بار. اگر بیرون غم و اندوی داشتن میومدم خونه، غم و اندوم برطرف میشه. حالا فهمیدی چرا اسمت اون کبراست؟ چرا اسمت اون کبراست؟ اینه. الان فهمیدم که وقتی میومدم خونه چرا صورتو از من پنهان میکرد. الان فهمیدم. یک شب نذاشت من دستشو ببینم. ای گربه اصلا منو ناراحت نکرد، تمام غم و اندوه منو خانما بالا بشنون برطرف میکرد. ای گربه چه زنی نال اهدل کبر نظیرن للبشر. آی دنیا اگه تونستید یه همچه خانمی درست کنید بیایید، عرضه شو دارید. شخط واقعا میگم لا اله الا الله. حالا که مصیبت به اینجا رسید، ذکر اینجا شد، یه جملاتی تو ذهن من میگم. خیلی وقت گریه نکردم، دلم تنگ شد برای گریه، برای فاطمه. خیلی فاطمه رو دوست دارم.
آی مادر
خیلی جا حاجت هم داده به خدا، خیلی به ما عزت داده، همین گریه ها اثر داره، باور کنید همین گریه ها اثر داره. امام صادق فرمود برای دو نفر زمین ناله زد، برای دو نفر آسمان گریه کرد. اما اون دو نفری که زمین ناله زد اول فاطمه بود. من آروم میخوام بگم میترسم شما بیفتید، آروم میگم امام زمان بیایی بجلس با آقا. مولا جان من اگه سری به ما بزنی ازت ممنون میشیم. دلده کجا بود زمین ناله زد بگم؟ شما میدونید که میت رو میخوام دفن کنن باید صورت بذارن رو زمین، نه صورت فاطمه رو علی میخواد بذارن رو صورتی که از گوشش کوره هم صورت از سر پنجنگ باشه اون نامه آخ بگم بگم آخ دنباله سینات پوری زینب نگاه دیگه نمیتونم هر وقتی بیجا یادم میاد زینب این میگو یکی زیری این مزمار در و در میاد. دوم اینجایی که زمین ناله زد بگم یا الله وقتی حسین از بالا اسب زمین رو دیدن زمین کربلا داره می‌لرزه مگه حسین چجوری از بالا اسب زمین رو داره امام صادق برمود 700 زخم بر بدن داره ایران و بدنه وقتی یک کسی از بالا می افته تیرا بیشتر میره رو بدن اینه یه زمین می فهمه نداری دوسته این می افته
عجب شما خوب خوشگریه اید خوشم بیاد از این گریه هاتون
اما دو جایی یازمان گریه کرد میدرزم با زمین جو بگم اولین جایی یازمان گریه کرد هی میگم نکنید کجا بود تو مقدر داره وقتی حسین خون عسکر رو گرفت بسن آخریش رو میگم دیگه تموم میگنم دوبوم اینجا یک ناله زد وقتی تیرز شبه به قدر حسین زد حسین خونه قلبش رو گره صدا زد بسم الله صدای ناله بلند
از عید به من نگفتیم بگید بابا بگم بنده بعدی رو شب یه چند تا بیت میام آقا حسین سالار زیبان
بیوام خواهد اللهم صل على محمد و آل محمد آخی فسالوك اللهم و ندوك
آیا آجیان این درس مال از پرم بیاری
بسمك العظیم لعظم به حق الحسین ده مرتبه با هم یا الله یا الله یا الله اللهم وفقنا بزيارة المهدي
شاء الله این دعایی که میخونم این آمین شما رو میشنوام به وجد میام
اللهم وفقنا بزيارة المهدی اللهم ارنا الطلعت الرشیدة والقرة الحميدة وكن ناظري بنظرة مني إلى وليك اللهم أجل لوليك الفرح فلا بیدونا. خدایا مردم یمن، شیعای یمن رو از دست ظالمای روزگار نجات فرما. خدایا این قیام یمن رو از علائم حتمی ظهور امام زمان قرار فرما. خدایا رهبر عزیزمونو محافظت فرما، فرج مولا و صاحبمونو برسان. دوستان اگه وقتی بخوان برای افطاری هم کمک کنن، دم در هست بچه ها، برای امواتتون ماه رجبه، حتما سهیم باشید، هم خانم ها هم آقایون حتما خودتون رو سهیم کنید، ولو به تمرته، ولو اینکه به نازل ترین قوتی که دارید، هر مقدار قوتی که خودتون دارید، نمیگیم چقدر بدید، قوت خودتون، هیچ نگران نباشید. اونی که 50 تومن میده با اونی که 1 تومن هم میده ها، 1 تومن میده ها، هر کسی قدرت خودشون. ولذا فرمود که فتق الله مستطعتون، فتق الله مستطعتون، غفر الله لنا و لکم، ان شاء الله وسجل الله هم فی فرج مولانا. Thank you.